جنگ شناختی علیه نخبگان و خبرگان، حالا نخبگان مثلا سیاسی، فعالان سیاسی، یا نخبگان مثلا به معنای میتونه حوزوی باشه، میتونه بخشای مختلف جامعه باشه. پس لایه اول اثرگذاری شناختی بر روی مدیران، لایه دوم بر روی نخبگان و اقشار و صنوف، دسته های کنشگر اجتماعی هست. از اینکه یک مثلا زن چه نگاهی به نقش خودش و اهمیت خودش در ایران داشته باشه، میگه من تو ایران اصلا مهم نیستم، یا ممکنه بگه حکومت مثلا ضد زنه. این اثرگذاری، این اثر جنگ شناختی هست روی اقشار، که مثلا ما در حوزه بانوان و زنان اعتقاد داریم یه جنگ شناختی مستمر داره انجام میشه علیه افراد و علیه این اقشار. خب یه لایه سوم داریم، عزیزانی که میرسن سلام میدن، ممنونیم. ما داریم یه مرور میکنیم نکاتی رو که گفتیم. جنگ شناختی که شناخت انسانها رو میخواد تحت تأثیر قرار بده در سه لایه: لایه اول مسئولان، لایه دوم نخبگان و اقشار و صنوف، لایه سوم لایه اجتماعی هست، جمع الجمع جامعه هست. مثلا در حوزه شناختی این قضیه ما میتوانیم یا ما نمیتوانیم، این فضایی که شما نگاه میکنید که ایرانی مثلا یک شخصیتی که اثرگذار بوده تو جامعه یه هم اومده گفته که ایرانی فقط میتونه آبگوشت بزباش درست کنه. این آبروریزی که در سنوات مختلف
نه، یعنی این رو با این جمع کنم؟
بله، اینو با این، نه این با این، این با این، اینم با این. آره درسته. حالا این با این،
این با این، هشت و شیش و شیش چهارده.
خب سلام مجدد. من نمیدونم، دوستان به من گفتن گویا این رومی که زده شده محدودیت تعداد داره و حالا تعداد یکم بالا میره، مشکلاتی بعضا پیش میاد. من عذرخواهی میکنم اگر مشکلاتی پیش اومد، برمیگرده به این قضیه که یکم تعداد نفرات توی کیفیت اتصال مهم هست. ما داشتیم لایه بندی رو میگفتیم، در لایه سوم لایه جمع الجمع این بخشای مختلف هست. مثلا اینکه میتوانیم یا نمیتوانیم، که مثال زدیم آقای ترکان که مسئولیت رسمی در جمهوری اسلامی در دولت داشتن، ایشون اومدن و گفتن که ایرانی به درد آبگوشت تولید آبگوشت بزباش میخوره. خب نگاه میکنی توی لایه هایی بعضن یه سری چیزهای، مثلا آقایی دلار، یا اینی که با آمریکا رفیقشی مشکلمون حل میشه. این حوزه شناختی حوزه بسیار بسیار مهمیه در حوزه اجتماعی، که من اینجا باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم با جنگ شناختی مهندسی اجتماعی میکنند. مسئلهش اینه در لایه مدیرانش، مدیر به این تصمیم اگر رسید که نمیتونه رو پای خودش باسته. شما نگاه میکنید در کشور لیبی معمر القذافی با حوزه سیاست و رسانه توامن جامعه رو به سمتی پیش بردن، نخبگان جامعه گفتن آقای قذافی نمی صرفه روی پای خود واستادن، تجهیزات هسته‌ای رو توی ناوی منتقل کن به آمریکا، دیگه آشتیه با آمریکا. خب آقای قذافی اومد تجهیزات هسته‌ای رو باز کرد و در یک کشتی فرستاد به ایالات متحده. دقیقاً چند ماه بعد این قضیه جنگ نظامی اتفاق افتاد. برید ببینید قذافی رو چطوری حملاتی انجام دادن و محل استقرار او رو موشک باران کردن و جسدش رو چطور انداختن پشت یک وانت جابجا می‌کردن. خب این اتفاق افتاد در لایه اول جنگ شناختی روی مسئولان عمل کرد. لایه دوم جنگ شناختی بر روی مسئولان. من دیگه نمیخوام بگم عزیزان، شما میبینید افرادی که بودن، ما یه بزرگواری داشتیم اومد صحبت کرد که سرکار خانم محبی، عزیزان دیگه صدا دارن، عزیزانی که صدا ندارن یه زحمت بکشن از روم بیرون برن دوباره برگردن، صدا انشالله مشکلش حل میشه، مشکل اینترنت رو هم چک بکنن چون اینترنت خودشون ممکنه مشکل باشه. بله در حوزه شناختی شما نگاه بکنید، مثلا یک نفر در کشور ما، حالا اسم نمیارم ولی همه شما میشناسید، وزیر امور خارجه کشور بوده، بعد در بین دانشجویان میاد میگه فکر کردین آمریکا نمیتونه بزنه ما رو نفله بکنه؟ فکر کردید آمریکا نمیتونه با یه موشکش کل توانمندی ما رو از ما میگیره؟ با یه موشکش. خب وزیر امور خارجه که همچین دیدگاهی داشته باشه که آمریکا با یک موشکش میتونه کل توانمندی نظامی ما رو از بین ببره. بعد این قضیه گردش کاری شد، رهبر معظم انقلاب دستور مؤکد دادن، گفتن که برید دستاوردهای نظامی و دستاوردهای دفاعی ما رو تور بگذارید، بعضی مسئولان ببینند، مسئولان بدانند دستاوردهای ما رو. یعنی نگاه بکنید این که جامعه رو بشناسیم، جنگ شناختی اونجاییه که با پیام‌های مختلف دیپلماتیک و پیام‌های رسانه‌ای و بمبارانی که شکل می‌گیره. یعنی نگاه بکنید اتفاقی که مثلا تو دور مذاکرات اتفاق افتاد خیلی قابلیت بررسی داره از جنبه عملیات شناختی. تیم طرف مقابل، تیم آمریکا و تیم کشورهای مختلف بالای 20 نفر می اومدن و تیم ایرانی چند نفره حضور پیدا می کرد. حجم افراد و حجم تبادل پیام بمبارانی رو ایجاد می کرد که صرفاً تیم مذاکره کننده ما وضعیتی که شکل می گرفت خیلی جاها جوابگو بود، خیلی جاها نمیتونست کنشگر باشه، خیلی جاها واکنش نشان میداد، که اتفاقا از مواردی بود که گفته شد، یعنی خواسته شد که شما زحمت بکشید و تیم مذاکره کننده تون رو تعدادش رو و قوت افرادش رو بیشتر کنید. خب اینا رو نگاه میکنی کاملا اثرگذاری کنشی رو گرفتن، واکنشی کردن در طول مذاکرات. یا اون جمله‌ای که پس رهبر انقلاب اونطوری اومدن وسط گفتن تور بازدید بگذارید برای مسئولان در حوزه دوم. و در حوزه سوم که خدمت شما اشاره کردم، حوزه اجتماعی، که حوزه اجتماعی حوزه به شدت خطرناکیه. یعنی شما نگاه میکنید جامعه به یه فهمی میرسه، میخوای مشکلمون حل شه باید با آمریکا مذاکره بکنیم. من جالب بود در یکی از همین ماشینایی که میرفتیم میومدیم، اسنپی که سوار شده بودم، طرف شروع کرد به فوش بالا و پایین نظام. بعد گفتم خب عزیزم داری فوش میدی، اب نداره، ناراحتی؟ چرا ناراحتی؟ گفت به خاطری که اینا نمیرن مذاکره کنن. گفتم مذاکره؟ مگر داستان برجام چی شد؟ گفت چی شد؟ شما بگو. گفتم برجام ما مذاکره کردیم، طولانی ترین مذاکره بعد از جنگ جهانی رو هیئت جمهوری اسلامی انجام داد، طولانی ترین مذاکره رو کردیم، بعدش رسیدیم به یک چارچوبی، اون چارچوب جمهوری اسلامی قرار شد کارهایی رو بکنه. از سال 95 تا 97 دو سال جمهوری اسلامی بیاد کارهایی رو بکنه، 97 آغاز برداشتن تحریم‌ها باشه، طرف مقابل واستاد دو سال ما همه کارامون رو کردیم، بعد دو سال 97 آقای ترامپ از برجام خارج شد. برای همین شما ببین زد زیر قرار داد. بند خدا بعضی از مواردی رو که بهش میگفتیم باور کنیم ما و شما عزیزان انقلابی و عزیزان بالاخره که رسانه‌های رسمی رو بگیر، این بند خدا راننده‌ای که بود بند خدا نشنیده بود. یعنی میگفت یعنی ما واقعا اومدیم با اینا صحبت کردیم، نشستیم، توافق کردیم، اونا زدن زیرش، پس چرا ما موشک میزنیم؟ پس چرا ما این یعنی نگاه بکنید توی ذهنش، موشک زدن میشه اختلال در فرایند مذاکره، تو ذهنش میشه موشک زدن، میشه برجام رو به هم زدن. من گفتم آقا جان کل این قضايا مال بعدش بوده، بعد اصلا بحث موشکی در برجام نبود، بحث برجام در حوزه هسته‌ای بود، طرف مقابل فشار می آورد که ما منطقه و موشکی رو ذیل برجام مطرح بکنیم، ما برجام رو صرفا در حوزه اقتصادی در حوزه هسته‌ای اومدیم مطرح کردیم. پس جامعه، این کسی که من باش تعامل کردم که یک فردی است، یک نمونه ای هست از انواع نمونه آحاد جامعه که باش اینا خیلی ها متاسفانه به علل مختلف دست محتوا و پیامشون محدود شده، در اینستا تفریحی دارن میچرخن، اصولا اخبار رسمی رو پیگیر نیستن، تحلیل سیاسی رو پیگیر نیستن. من یادمه از زمانی که رادیو بود یا ابتدای انقلاب چقدر تحلیل و تفسیر افراد گوش میدادن، اصولا همونقدر که خبر جذاب بود تفسیر خبر برای مردم جذاب بود. در دوره فعلی تحلیل و تفسیر از بین رفته، صرفا افراد میان خبر میگن، هیچ تحلیلی نیست، تحلیل ها خیلی کم رنگه، نه کسی روزنامه میخونه، نه کسی بخش های تحلیل و تفسیر رو میبینه، جامعه از روایت جدا شده. پس اینجا ما در حوزه جنگ شناختی بحثی رو که باید مطرح بکنیم اینه که خبر ذکر اتفاق است و روایت عمق بخشی و جهت دهی به اتفاقات است. خب ما این روایت که حالا قدیم روایت در دهه های گذشته به اسم تفسیر و تحلیل خبر مطرح بود، در دوره جدید این رو بهش میگن روایت. مثلا روایت ما از زدن کادر رهبری حزب الله چیه؟ کادر رهبری و فرماندهی حزب الله لبنان رو رژیم صهیونیستی زد، از سید حسن نصرالله به بقیه. خب تحلیل و تفسیرمون چیه؟ روایتمون چیه؟ شما نگاه میکنید مثلا خواهش میکنم این ویدیویی که از آقای مرشایمر که حالا دوستان میتونن چیز بکنن، یه سرچ بکنن آقای مرشایمر، اگر عزیزانی صدا ندارن برن بیرون برگردن، صدا هست و جلسه در حال انجام هست، من به خاطر اینکه قطعی نداشته باشه صوتی دارم ارائه میکنم. اینی که بیرون انداخته میشن عزیزان، گفتم متاسفانه رومی که گرفته شده، البته بندم مدرس و میزبان هستم و مهمان هستم، عملا میزبان ما تدارکی رو که دیدن این بوده که تو این زمینه این روم که گرفته شده یه محدودیت تعداد داره، تعداد بالا میره بعضی از عزیزان به بیرون هدایت میشن، خب یه برگردن زحمت بکشن داخل اتاق. ممنون که دوستان عزیز زحمت کشیدن و گفتگوها رو تا حد امکان بخش نظرات رو که انشاءالله ما وارد شدیم خدمتشون باشه. من گفتم خواهش میکنم عزیزان این ویدیو آقای مرشایمر رو ببینن که میاد یه تحلیل ارائه میده. مرشایمر استاد علوم سیاسی هست، میاد یه تحلیلی ارائه میده راجع به اینی که الان وضعیت چیه، وضعیت جبهه مقاومت چیه و وضعیت اسرائیل چیه. امریکایی هم از اصولا اصلا چیز نیست، تو جبهه مقاومت تعریف نمیشه، اما ویدیوش خیلی ویدیوی اثرگذاریه. عزیزان اگر حالا تو آپارات ما اگر گروهی هم دارن لینک رو براشون میذاریم. مرشایمر میاد میگه که نگاه کنید، یه استراتژی داشتیم، استراتژی بی سر کردن یا سر رو بریدن در علوم سیاسی استراتژیه. یعنی مثلا در احزاب تشکیلات هد فرماندهی رو میزنیم، اصولا سر رو بریدن مقطعی است، جواب نمیده، حتی میتواند تشکیلات مختلف رو تیزتر و تندتر از گذشته بکنه. گفت رژیم صهیونیستی داره این استراتژی بی سر کردن رو جلو میره. نگاه بکنید مثلا زدن کادر فرماندهی که گفتیم روایت و تفسیر خبره، خبر ذکر اتفاق است، روایت عمق بخشی و هدایت اتفاق. مرشایمر آمریکایی که اصلا تو جبهه مقاومت و دوستدار ایران نیست، چگونه تحلیل قشنگی رو ارائه میده. حالا ما نگاه میکنیم حتی در درون حزب اللهیای خودمون، در درون قشر سفید خودمون، خیلی ها منتقدن آی جمهوری اسلامی انقدر تعلل کردی که رهبر مقاومت لبنان رو زدن، سه دستم رو زدن، آی انقدر اینا سر شدن، بی‌حس شدن. اینا رو تو افکار عمومی جامعه حزب اللهی میبینیم. پس عزیزان نکته چیست؟ نکته اینه که ما نیاز به روایت سازی داریم. جلسه امروز رو از الانی که 142 نفر حد اکثر حاضرین ما هستن در جنگ شناختی، میخواییم اختصاص بدیم به نقش روایت در جنگ شناختی. اینو ازش غفلت کردیم. جنگ شناختی خیلی ها راجع به چیستیش و انواعش و اینا میان میشینن صحبت میکنن، مقدمات رو باید گذشت، باید زد به خط. مسئله‌ای که مسئله مهمه جنگ روایت هاست. جنگ روایت ها رو رهبر انقلاب نگفتن، جنگ روایت ها اتفاقا واژه و لفظش جهانیه و آمریکاییه. رهبر انقلاب با اشرافی که به جنگ طرف مقابل داشتن سال 1400 در دیدار با پرستاران بحث جنگ روایت ها رو مطرح کردن. اما نکته من اینه، خیلی ها فکر میکنند مثلا جنگ روایت ها ساخت ایرانه و آقا برای اولین بار گفتم. خیر عزیزان، Battle of Narratives، Narrative یا روایت، Battle یعنی جنگ، Battle of Narratives یا جنگ روایت ها با آمدن شبکه های اجتماعی و قدرت یافتن کاربران جنگ روایت ها شروع شد. یه زمانی جنگ روایت ها مثلا آقای بابان بود و آقای حیاتی در خبر صدا و سیما 19 21 14 خبر میگفتن. روایت جمهوری اسلامی روایت این سه تا بزرگوار بود، بابان و حیاتی و ویدری و اینا میومدن میگفتن. روایت ضد انقلاب، روایت شبکه وایس آف امریکا وی او ای و بی بی سی و رادیو اسرائیل و اینها بود. یه زمانی جنگ روایت های سازمانی بود، سازمان صدا و سیما در مقابل مثلا سازمان عملا بی بی سی در مقابل سازمان رادیو اسرائیل. این جنگ روایت ها تا یک زمانی سازمانی بود. اما اصطلاح باتل آف نریتیوز کی مطرح شد، چه زمانی مطرح شد؟ اون زمانی که با آمدن وب دو، شبکه‌های وب دوه، وب یک وب خانشیه، صرفا افراد میخوندن، امکان تعامل نبود. وب دو وب خانشی نگارشی هست. در وب خانشی و نگارشی اتفاقی که میفته این هست که افراد قدرت پیدا میکنن به تولید پیام. اهمیتی که بابان در سال 1370 تلویزیون داشت، امروز مثلا ستپویان حسین پور و دلیریان و مثلا چهره های شبکه‌های اجتماعی امروز این اهمیت رو دارن. پس حواسمون باشه اگر داریم صحبت می‌کنیم و میگیم از جنگ روایت‌ها امروز متمرکز روی این حوزه هستیم، بحث بر سر این است که این جنگ مبتنی بر کنشگران مردمی است. کنشگران مردمی، همه 154-155 نفری که اینجا هستن در روایت سازی باید کنشگر باشن. اینها در روایت سازی باید خط درست بکنن. نگاه بکنید انفجار کرمان اتفاق افتاد. خب من محمد لسانی تو مجموعه‌ای که بودیم سریعا برای انفجار کرمان حاج قاسم اومدیم، یک ربع اول، یعنی 2:45 دقیقه بمب منفجر شد، اومدیم در یک ربع اول ساعت 3 اومدیم. از زائرانت هم میترسند، از زائرانت هم میهراسند، براش واژه سازی کردیم، بعد اومدیم براش تولید بصری و گرافیکی کردیم. کار به جایی رسید که ترند روز شد، کار به جایی رسید که وزارت خونه ها و وزرا اومدن و همین مسئله رو گفتن. این ظهر که این اتفاق افتاد، 23 شب آقای اسلامی و آقای رضوانی دوربینشون رو برداشتن، با میکروفونشون رفتن پیش آقای، رفتن پیش فرزند حاج قاسم، گفتن فرزند حاج قاسم شما پیامی برای مردم نداری؟ فرزند حاج قاسم گفت از زائراش هم میترسن. من به بچه‌ها گفتم بچه‌ها ما کار خودمون رو کردیم، کار ما روایت سازی بود و ما تونستیم یه روایت رو بدون آرم، بدون لوگو، در دل مردم به نحوی مطرح بکنیم که حتی اگر فرزند حاج قاسم هم صدا و سیما با دوربینش میره میگه، همون روایت رو مطرح میکنه. پس روایت سازی گام اول است، دوم تبدیل روایت به روایت قالب گام دوم. روایت قالب متاسفانه بعضی از وقتها با چیزی مواجهیم که شما نگاه میکنید افراد پشت سر هم راجع به یه اتفاق 20 تا روایت پیش اومده، روایت تبدیل به روایت قالب نشده. یعنی این گروه این روایت رو زده، اون گروه اون آقا راجع به یه اتفاق روایت اصلی بیرون نیومد. این خطاست. باید روایت سازی در مسیری شکل بگیره که افراد دست بدن با هم، جامعه روایتی رو سردست بگیره، تبدیل به روایت غالب بکنه. اگر ما روایت غالب داشتیم در جنگ روایت ها پیروزیم. اگر روایت متشتت متعدد و متکثری شد در جنگ رسانه‌ای باختیم، افکار عمومی رو از دست دادیم. شما نگاه بکنید اگر ما تونستیم مثلا در روایت مربوط به برجام، در روایت مربوط به برجام خسارت محض رو جا بندازیم. اصولا در روایت ها یک مفهوم، یک ادبیات، حتی واژگانش این میاد بالا. اگر تونستیم جا بندازیم پیروزیم. روایت غالبش نشد، خسارت محض نشد، این بود که شد اومدن دوگانه اقتصاد و معیشت با هسته‌ای و نظامی و موشکی مطرح شد. این اتفاق اگر افتاد، خواهید دید اگر این روایت بشینه و این روایت مرید پیدا بکنه، فالوور پیدا بکنه، عضو و کاربر پیدا بکنه، افرادی رو شما میبینید که میان حمله میکنن. به جای اینکه موشک های رژیم صهیونیستی پایگاه موشکی ما رو بزنن، از همین داخل همین بخش هایی از مردم هجوم میبرن. مگر همین اتفاق در سال 78 با هجوم به نماز جمعه و دانشگاه تهران و آتش زدن موکت‌های دانشگاه تهران اتفاق نیفتاد؟ مگر این اتفاق در خیابان‌های تهران و خیابان‌های شهرستان‌های ما، اونجایی که بسیجی بود که اگر لباسی داشت شهید آرمان علیوردی یا شهید عجمیان نگاه میکنید، فضایی که شکل گرفت این فضا فضای شناختی بود. لذا روز در حوزه روایت تمرکز جلسه امروز ما در جنگ شناختی است، این است که روایت عمق بخشیه و اتفاقات و هدایت اذهان و هدایت کنش هاست. مسئله مهم که مسئله بعدی ما هست باید بهش اشاره بکنیم. عزیزان آقای مهجوری میکروفونتون بازه، آقای مهجوری زحمت بکشید ببندید. دوستانمون در مرکز آموزش های کاربردی هم اگر دسترسی ها رو کنترل بفرماین ممنون میشم. مسئله ای که ما باید اینجا بهش اشاره بکنیم اینه که پیوند بین خط روایت و خط کنش، روایت نباید صرفا در رسانه بماند، روایت بروندادش به یک اقدام جمعی باید پیوند بخوره. این کاریه که ما باید بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر شما در حوزه اینی که رهبری گفتن فرض است بر مسلمانان کمک به حزب الله لبنان و مردم لبنان حکم دادن، خب این حکمی که دادن اتفاقش چیه؟ افرادی اومدن این بحث واجب کمک واجب رو مطرح کردن، خب این کمک واجب رو مطرح کردن، پویش ایران همدل اتفاق افتاد. پویش ایران همدل قبل از اینکه اتفاق بیفته من حداقل 8 تا 9 تا پویش دیدم، اهدای طلای خانوم ها که طلای خودشون رو جواهرات خودشون رو اهدا میکردن. پس نگاه بکنید خط روایت به خط کنش پیوند میخوره. ضد انقلاب هم این کار رو کرده. جنگ شناختی اشتباه بعضی ها فکر کنند جنگ شناختی صحبت کردنه، جنگ شناختی منبر رفتنه، جنگ شناختی جهاد تبیین است. جنگ شناختی قلوب عقول و اعمال را کنترل میکند و هدایت میکند. جنگ شناختی تو همه این سگانه، قلوب یعنی گرایش و احساسات، گرایش و احساسات، عقول یعنی جنبه بینشی داره، فکر شما رو، نگاه شما رو شکل میده، یعنی جنبه عملی داره. شما پویش اهدای طلا میذاری، پویش میذاری ایران همدل. من همین الان با شما عزیزان که دارم صحبت میکنم در وزارت ارتباطات جلسه قبلی بنده بود برای همه ارکان و اعضای کارمندان وزارت ارتباطات و سازمان‌های زیربط وزارت خونه من در تهران در مجموعه سالن همایش شهید قندی تهران الان برنامه داشتم. همینجا الان گفتن آقا فراخوان دادن بچه وزارت خونه فردا ایران همدل میان اینجا کمکاتون رو بگیرن، شب که رفتید کمکاتون رو آماده کنید، اینایی که طلایه، اینایی که نقدیه، اینایی که چیه آماده بکنید. و همین من کامل به صورت ملموس دارم میبینم این اتفاق فقط قلوب نیست، فقط عقول نیست، در حوزه اعمال وارد میشه. خیلی ها میان کمک میکنن، عزینه میگذارن، این اتفاق میفته. پس ما در جلسه امروزمون تا الان به سه نقطه اشاره کردیم. البته امکان پرسش پاسخ هم میتونیم بگذاریم، از شما عزیزان نظراتتون استفاده بکنیم. حالا زمانش که بگذره من میگم که نظرات رو هم میزبان محترممون نظرات رو هم باز بکنن که دوستانی که سوال دارن سوالات رو بفرستن. تا الان به سه نقطه اشاره کردیم. نقطه اول، جنگ شناختی متکی به روایت سازی هست، روایت سازی هست. نقطه دوم، روایت سازی آنجا اثر بخش می شود که روایت غالب شکل بگیره. تکثر روایتی سردرگمی میاره، آشوب ذهنی میاره. نکته دوم ما، غالب شدن روایت موفقیت در اگر دشمن تونست راجع به یک اتفاق غالب بکنه او اول است. اگر ما تونستیم راجع به یک اتفاق، شما نگاه بکنید، مثلا من تجربه های شخصی رو خدمت شما میگم، هلیکوپتر آقای رئیسی اتفاق افتاد، تا هلیکوپتر آقای رئیسی اتفاق افتاد من یک بیت شعر منتشر کردم که ما منتقدان صفحه اول بودیم، منتقد بودیم از صفحه اولیا از سال 96 تو نماز جمعه، نماز عید فطر پشت سر هم آی نشست صفحه اول، ما منتقد بودیم از صفحه اول. خب این برگرفته از اون شعر آقای میلاد عرفانپور بود. میلاد عرفانپور یه شعری گفته بود که ما مدعیان صفحه اول بودیم، از آخر مجلس شهدا را چیدند. ایشون میلاد عرفانپور شیرازی هست، در شیراز در انفجاری که حسینیه رهپویان داشت میلاد عرفانپور یک شعری گفت، چون واقعا بمب در انتهای مجلس منفجر شد در رهپویان شیراز و شهدا از آخر مجلس بودن. این همون شعریه که رهبر انقلاب وقتی این شعر رو توی یه منزل شهید دیدن گریستن، گریه کردن. شعر شعر بار احساسی و عاطفی خیلی شدیدی داره. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا رو چیدن. تا حادثه هلیکوپتر آقای رئیسی اتفاق افتاد من یه بیت شعر منتشر کردم، ما منتقدان صف اول بودیم، از هیئت دولت شهدا را چیدن. خب یعنی چی؟ بابا اینقدر تو عصر مجازی معمول شده که افراد میان انتقاد میکنن، دوئیت میسازن از مدیر و مردم، از حکومت و مردم، میان اینقدر انتقاد میکنن، اینقدر فوش میدن، دیگه کارمون مونده مثل کشورهای اروپایی که گوجه و تخم مرغ گندیده به مدیرانشون میزنن. الان در این سیلی که در والنسیا اومده، این مسئولی که رفته بود اونجا شرکت بکنه خودروش رو زیر لگد و ضرب بردن، اجازه ندادن که این پاشه بیاد اونجا. خب شما فقط همین مونده که در یه نظامی که اعتقادمون اینه در این نظام اسلامی باید حاکم، باید مسئول، جنسش، مشیش، مرامش، سبک زندگیش با مردم یکی باشه، این فضای مجازی این دوئیت‌ها رو تشکیل. خب من این رو سردست گرفتم، من اون تحلیلی که در جنگ روایت‌ها خواستیم این تحلیل رو یک روایت سازی بکنیم، دو روایت رو روایت غالب بکنیم، این رو سردست گرفتیم، گفتیم از هیئت دولت شهدا رو چیدن. مردم حواستون باشه دیگه، اینی که این فضا مسئولین دم دست نیستن، ما مردم بیچاره زیر ضرب. ببین چطوری یک مسئول خودش رو زیر ضرب، زیر فشار میبره، ده ها برنامه توی یه روز خودش میگنجونه. آقای رئیسی خیلی زودتر میتونست هلیکوپترش پاشه بره، ایشون یه منطقه رو بهش گفتن، اون منطقه رو رفت اونجا سخنرانی کرد، بعد گفت نماز هم توی منطقه میمونیم، نماز جماعتشون هم خوندن، بعد از نماز حرکت کردن. خب اگر اینطوری بود که کارهای فرمالیته بشه، حالا مثلا بریم، حالا چرا تا اونجا بریم، چرا تو این منطقه این اتفاقات. برای همین نکته دوم اون روایت، تبدیل روایت به روایت قالب، و نکته سوم توجه به پیوند بین خط روایت و خط کنش. عزیزان اینجا مسئله مهم کنش سازی، اینجا مسئله مهم این که ما در رسانه آیا کنش سازی داریم میکنیم، یا در رسانه صرفاً داریم محتوا سازی میکنیم. جبهه ضد انقلاب در رسانه محتوا سازی نمیکند، سه تا کار میکنه: یک محتوا سازی، دو ذائقه سازی، سه کنش سازی. محتوا رو از جنبه شناختی عملا تولید شناخت میکنه، داره یه شناختی رو شکل میده، دو گرایش و علاقه و عاطفه رو شکل میده، و سه داره به سمتی پیش میره که افراد کاری بکنند. شما نگاه بکنید، اگر ما این بستر نرم افزاریمون درست بود، امکان این بود که من اسکرین موبایل، اسکرین لپتاپ خودم رو نشون بدم شیر اسکرین بکنم، میذاشتیم برای شما کاری که 1401 کردن. جنگ شناختی یعنی اتفاقی که 1401 افتاد. یه هشتگ بالا آوردن، هشتگ خرابکاری شرافتمندانه. تونسته بودن محتوا سازی بکنن، تونسته بودن ذائقه سازی بکنن، اومدن روی کنش سازی خرابکاری شرافتمندانه. 60,000 توییت زده شد. تو این 60,000 توییت بالغ بر 600 راه خرابکاری که مردم میتونن انجام بدن. یعنی کار رو خرد کردن و ریز کردن که آقا تو 17 ساله ای که هستی تو چی کار میتونی؟ تو میتونی چسب دستت بگیری، چسب قطره ای پاشی تو خیابون را بری، تو قفل مغازه هایی که بسته شدن ساعت 12 شب 2 شب، تو قفل کرکره مغازه ها چسب قطره ای بریز. برای چی این کارو بکن؟ برای این که اینا مغازه هاشون رو باز نکنن، نارضایتی بالا بیاد. برای این که ایرانی نباید زندگی معمولی داشته باشه. جالبه نگاه میکنی ترانه شروین، ترانه برای یک زندگی معمولی. آقا قرار زندگی معمولی، اما توی همین مسئله هشتگی که زده میشه میگه ایرانی نباید زندگی معمولی داشته باشه که کارش انجام بشه. مردم باید انقلاب بکنید، چسب قطره‌ای بردارید. 600 تا روش، حالا این 600 تا شما احسا کردین. یه دونش چسب قطره ریختن توی کرکره مغازه‌ها، یه دونش چسب قطره ریختن توی دگمه‌های نازل پمپ بنزین‌ها که کارت مردم کار نکنه، یه دونش باز کردن پیچ ریل‌های راه آهن، ریل‌های راه آهن از خط خارج بشن، خط‌های راه آهن. یعنی نگاه می‌کنی فروش مردم به مشکل بر بخوره، خرید مردم به مشکل بر بخوره، رفت و آمد مردم به مشکل بر بخوره. 1401 تو همین خرابکاری شرافتمندانه میگفت تو بزرگراه‌ها ماشینتون رو خاموش کنید، ماشینتون رو خاموش بکنید. مسیری که مسیر 40 دقیقه بوده تو 4 ساعت هم نباید طی بشه. مردم رفت و آمد هی تولید خشم بکنید، هی تولید خشم بکنید. عزیزان روشی که طرف مقابل داره انجام میده پیوند خط روایت و خط کنش است. شمایی که اینجا 170 نفر حاضرین این اتاق هستید، چه مقدار کاری کردید که شناخت بالا بره؟ تو اون شناخت چقدر تولید حس کردی؟ گریوندی؟ خندوندی؟ کار ارتباط گرفتی بعد جلسه با افراد؟ با افراد صحبت کردی؟ پای حرف دلشون نشستی؟ ما اینجا بگذارید بگیم از روحانیت اگر میگیم، حالا این جلسه هم جلسه عزیزانمون در دفتر مرکز آموزش های کاربردی است. مثلا عزیزانی، ما رشتمون رشته ارتباطات بود، گفتن روزنامه برید بازدید. گفتیم آقا کدوم روزنامه؟ گفتن روزنامه اطلاعات. حالا اون زمان مرحوم آقای دعایی بود. من یهو زنگ زدم به آقای دعایی به دفترشون، یهو دیدم یه صدایی برداشت شبیه صدای آقای دعایی. بله بفرمایید. گفتم من دانشجو رشته ارتباطات هستم، بچه های کلاسمون رو میخواستم هماهنگ کنم، آقای دعایی چه روزایی هستن؟ گفت خودم دعایی هستم. گفتم آقا دفتر نداری شما؟ گفت خودم تلفن رو جواب میدم. اصلا من تعجب کردم، خودشون تلفن رو جواب دادن، ما هماهنگی کردیم. اون روز رفتیم آقای دعایی، چون حالا بعضی وقتا متاسفانه در کشور ما اتفاقی که میفته جدال ها جدال سیاسی میشه. مثلا ما مثلا اصولگراییم، اصلاح طلب ها رو چون مثلا آقای دعایی یکم مرام مثلا خاتمی دوستی و اصلاح طلبی داشت، بعضی ها ممکنه بگن آقا سیاسی این آر مشی آدم ها رو نگاه بکن. ما بازدید که رفتیم تعجب کردیم، 35 نفر دانشجو رفتیم اونجا، دانشجو کارشناسی سال اولی، آقای دعایی با سینی چای وارد شد. چی شده آقا؟ خدمتکار گفت من خدمتکار ندارم، کارهای پذیرایی مهمان رو خود من انجام میدم. اصلا ما رو نگاه میکنی واقعا عاشق این مشی و مرام شدیم. حالا ایشون که به رحمت خدا رفتن، خدا رفتگان جمع رو رحمت بکنه، پدر بندم فوت کردن، انشالله خدا ثوابی از این جلسه رو برای اموات جمع حاضر، این عزیزانی که هستن، یه صلوات و فاتحه هم برای اموات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، چون آی دایی هم به رحمت خدا رفتن، بالاخره یه یادی هم از این بزرگوار شده اینجا. خب حالا عزیزان، پس نکته چیه؟ من دارم میگم که این کاری که آقای دعایی کرد تولید احساس بود. بگذارید اینجا خودمونی بگیم، روحانیت در تولید حس به شدت ضعیفه. روحانیت در تولید حس امروز ضعیفه. توانمندیه، ما نسلای جدید رو داریم، نسلای جدید وارد حوزه شدن، آدمای جدید وارد شدن، اما نگاه میکنیم نهاد حوزه و نهاد طلبه و نهاد حوزویان امروز تو تولید حس ضعیفن، در ارتباط گیری ضعف وجود داره. حالا کارهای قله رو ما، کارهای قلم داشتیم، همین رفیق ما که ایشون هم به رحمت خدا رفتن، امروز یاد اموات داریم میکنیم، آقای مصطفی حاجی حسین لو، اگر سرچ بفرمایید، یه طلبه متولد 63-64، خیلی با صفای شوخ این آقای حاجی حسین لو، انقدر در دانشگاه امام صادقی که ما بودیم از روحانی، از جوانان به شدت شوخ بودن، ایشون ارتباط گیریش انقدر قوی بود، در خوی ایشون حضور داشت، طلبه آذری زبان بودن و در ایشون انقدر سفر تبلیغی رفت که تو یک ماه تو سفر تبلیغی خانم بچه‌هاش ندیدنش، هدیه گفت که چون یک ماه ندیدید منو، هدیه به خاطر اینکه خانم انقدر زحمت کشیدی، زحمت بچه‌ها رو، و یه تنه واسطادی، بهت هدیه کربلا میدم. ایشون خانومش رو فرستاد کربلا، خانومش از کربلا برگشت فرودگاه تبریز، ایشون از خوی پاشد با ماشینش با بچه‌هاش رفت سراغ خانومش. تو راه برگشت متاسفانه تصادفی که اتفاق افتاد، 4-5 نفره کل خانواده متاسفانه فوت کردن. خب ایشون ببین جایزه رو، جایزه سفر تبلیغی که صبر کرده بود این اتفاق. خب ما اینی که اگر میگیم ضعف داریم، قوت هم داریم، عزیزانی هم داریم، اما این جریان غالب نشده، جریان غالب نشده. رهبر انقلاب در دیدار شورای عالی حوزه هم اشاره کردن به این مسئله که جریان تبلیغ، خیلی ها دیگه میخوان مدرک بگیرن، مرجع بشن، چی بشن، جریان تبلیغ چرا ضعیف شده؟ جریان تبلیغ یعنی ارتباط. پس نقطه بعدی و پایانی این هست که تبدیل به حوزه کنش سازی که به شما گفتیم، کنش سازی حلقه مکمل خلق آگاهی و خلق ذائقه و علاقه و حس، و بعد میرسه خلق کنش. اینو ما باید شکل بدیم. خب این روایت ها داشتیم میگفتیم ضد انقلاب کنش سازی رو خیلی خوب انجام میده. در 1401 در ویدیوهای تبلیغی میساختن چگونه تولید بکنیم کوکتل مولوتوف. حالا من ویدیوهاشو دارم. فردی چگونه آموزش میداد که طرف بشید، آموزش رزم میدادن، آموزش استفاده از حتی ساخت تفنگ. جالبیش این دیگه، آقا تفنگ نداری، چگونه دوتا آهن، لوله آهن با هم وصل کن، این کارو بکن، این کارو بکن، تفنگ تولید بکنی. کنش سازی در اعلی درجه خودش در جبهه انقلاب، جبهه ضد انقلاب داره انجام میشه. خب ما این پویش ایران همدل یه نمونه خوبه، اما ما صدها مورد باید داشته باشیم. عزیزان کنش سازی کاری که این توفیق رو خدا به ما داد که راه پیمایی قدیر رو از بد و طراحیش تا اجراش از اولین سال ما حضور داشتیم در این راه پیمایی قدیر. حداقل رهبر انقلاب تا الان 5 بار تقدیر کردن در سخنرانی های علنی خودشون. شما نگاه میکنی رهبر انقلاب هر جا میخواست در میدان بودن رو مثال بزنه، تشییع پیکر آیت الله صافی مثال میزدن، تشییع پیکر حاج قاسم مثال میزدن، تشییع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی مثال میزدن. یعنی در میدان بودن مردم مصادیقش مثال هایی که رهبری می زدن مثال تشییع پیکر بود. خب عزیزان، ما باید دست ولی جامعه رو پر کنیم، ما باید کنش سازی بکنیم، ما باید کاری بکنیم ایشون باید بتونه بگه آی مردم راهپیمایی قدیر، مثال در میدان بودن، هیجان داشتن، عشق زندگی داشتن، محبت اهل بیت داشتن. خب این اتفاق کمی نیست که شکل افتاد. کنش سازی که کنشی بسازه، کنش غالب بشه، این کنش غالب ذکر چند دفعه ولی بشه، این اتفاق مبارکی است. و چون حالا بحث پرسش و پاسخ و نظرات و اینا رو هم میخوایم عزیزان باز بکنن، یه نقطه آخر میگیم و نقطه آخرمون این هست که در حوزه روایت مخاطب شناسی مهمه. تو بعضی ها میگن آه روایت پس یعنی گفتن، باشه روایتی بگیم که غالب بشه که کنش بسازه. یالا بیاید ما الان میخوایم مثلا این اتفاق رو رقم بزنیم، فکر به مخاطب نکرده، یهو کنشی که میخواد انجام بده، ما بهش در رسانه میگیم اثر بومرنگی. بومرنگ چوبی است که پرتاب میکنی میره به حساب خودت یه 10 متر رفت، اما اتفاقی که میفته چی میشه؟ 10 متر میره دور میزنه، توپ اون چوبه بر میگرده میخوره تو سر خودت. اثرش اثر نقض اون چیزیه که میخواد، اثر بومرنگی، یعنی برخلاف جهتی که میخواستی. آقا میخواستی آبروی جبهه انقلاب باشی، آبروی جبهه انقلاب رو بردی، میخواستی دست ولی رو بر کنی، اتهام و اهانت به ولی و جامعه مؤمنان رو شدی. مردم مؤمن مخاطب شناسی کن، مخاطب مردم چی رو میپسندن، چه بیانی رو، مردم چه ادبیاتی رو میپسندن، امروز چه چیزی جایگاه داره. با زبان قوم، این عزیزانی که میگن به لسان قومهی، نه به لسان قوم، به لسان بالاخره جامعه مذهبی، نه به لسان قومهی، بتون جذاب صحبت بکن، مثال بزن، اتفاقات روز رو براشون بگو، اتفاقات جهانی براشون بگو. خب پس بی‌توجهی به مخاطب شناسی، نکته آخر ما، بی‌توجهی به مخاطب شناسی، به عملا این بی‌توجهی ناقض هدف ماست، این مانع اثرگذاری ماست، این حتی آبروریز است، آبروبر نیست. نکته پایانی و آخری که می‌خواستیم خدمت شما اشاره بکنیم عزیزان این بود. خب آقای سلیمی گفتن در روایتگری روایت اول مهمه، این حالا جمله مصطلحیه، خیلی ها میگن ما نگیم روایت اول، من اعتقاد دارم روایت غالب مهمه. خیلی وقتا روایت اول ما نیستیم، طرف میاد یه روایتی رو بالا میاره، این اشاعه دهنده فحشا، این مسیح علی نژاد اومد یه ویدیویی از یه مدرسه ای از یه معلمی منتشر کرد، گفت آی این ببین مذهبی هم بوده، پسر فلان آیت الله هم بوده، این تجاوز کرده، روایت رو بالا آورد. متاسفانه روایت اول، خب اصلا ما دسترسی نداشتیم روایت اول، بالا آورد. خب ما باید چیکار، ما باید روایت غالب رو شکل بدیم. خب بابا بررسی شد، 2 هفته بررسی شد، رفت اومد، هیچ کسی بهش تجاوز نشده بود، صرفاً یک فیلم یا یک محتوای نامناسب ایشون ارسال کرده بود. رهبر انقلاب سر این اتفاق دستور برخورد با اشد مجازات دادن. خب به خاطر چی؟ اون روایت اول که آقای سلیمی میگه، بعضی وقتا روایت اول طرف اشتباه اصلا مطرح میکنه. کار ما اینه که ما روایت غالب رو شکل بدیم. برای همین حالا نگیم غلط مصطلحی، اما جمله مصطلحیه که بعضی از افراد میگن. من خودم روایت اول رو زیاد براش وزن قائل نیستم، در کنار بقیه میبینم. جناب دهشیری خودشونو معرفی کردن، کد ملیشونو گفتن، دیگه لازم نیست در فضای مجازی اینا مطرح شه. خانم صالحی گفتن که گروه یا کانالی صوت جلسه فرستاده میشه. بنده که کانالم تموج هست، دارم تایپ میکنم در بله ایتا و تلگرام، دارم در قسمت چت منتشر میکنم. عزیزان اینه که دیدن محمد لسانی یا لسانی محمد، این آدرس کانال تموج رو در بله ایتا تلگرام، هر کدومش هستید، در ایتا هستید اون تموج رو بزنید، برای شما لینکش میاد. کانال چی هم دیگه دوستان مرکز آموزش کاربردی باید بگن، من خبردار نیستم. صدا قطع میشه، من عذرخواهی میکنم، بالاخره من عذرخواهی میکنم، ما میهمان هستیم اینجا، این مشکلاتی اگر هست. آیه حمیدی گفتن که شبکه سازی ضعیف هستیم، بله اینو باید این مشکل رو حل کنیم. اصولا الان خاتم برای شبکه سازی شکل گرفته، قرب بقیت الله برای شبکه سازی شکل گرفته. آقای نعمتی سوال مهمی کردم، برای تولید حس چه باید کرد؟ این خیلی مهمه، تولید حس، حس انگیزی، برای حس انگیزی باید چیکار کرد؟ ما میگیم پیام رو باید حس انگیز کرد، پیام رو باید معطر و نمکین کرد به احساس. باید چیکار کرد؟ مسئله اولش اینه که ما باید علاقه مخاطب رو بشناسیم، مخاطب به چی علاقه داره. دو، ما زبان اتفاقات روز رو باید بشناسیم، اتفاقات روز رو باید بشناسیم. سه، یه قسمتیش خدادادیه، یه قسمتیش خدادادیه. شما نگاه میکنید تو این روحانیایی که هستن، مثلا آقای حسین زاده، مثلا این روحانیایی که حالت تنازن، یه حرف میزنن بقیه میخندن، اینا یه روحانیون تنازی داریم 3-4 نفر، یه قسمتش خدادادیه، یه قسمتش افراد مثلا بعضیا کلا شناختی هن. خب اینا یکم رو خودشون باید کار کنن، جلسات مختلف برن. این ما توی بحث جلسات حس انگیزی پیام به صورت خاص باید مطرح بشه. یه قسمتش ژنتیکیه، یه قسمتش مهارتیه. حتما حالا من سعی میکنم برای دفعه بعد بتونیم خدمتتون باشیم. زحمت کشیدن سرکار خانم ملک محمدی، التماس دعا گفتن و عزیزان امکان دسترسی به صوت این گفتگو رو آقایون دفتر بگن. خبر از من خیلی دیر به ما میرسد. آقای سلیمی گفته که ما توانایی نداریم، دیر به ما میرسه، روایت غالب رو انجام بدیم. این میشود، حتی ملزم به این نیست که ما روایت سازمان ها رو بدونیم جلوتر. آره، اگر امکان داره فایل صوتی رو برای بار پنجم ششم دوستان دفتر میگن، ثبت نام رو من مطلع نیستم. اجازه میدهیم دیگران روایت اول رو بکنن. گفتم مثلا یهو وقتی خانم مسیح علی نژاد میگه یا امثال هم این اتفاقات میفته، خیلی وقتا دست ما تو روایت اول نیست، بعضی جاها دست ما هست. آقا صدر رضا گفتن که ابزار لازم برای جریان سازی چیست؟ برای جریان سازی نکته اول، نود مؤثر ما بهش میگیم، نود مؤثر، یا اینکه کاربری که تعداد افراد زیاد کنشگر داشته باشه دور بزنید. خب این رو ما بهش میگیم نود مؤثر، یعنی تعداد افراد زیادی داشته باشه. برای همین شما میخواید جریان ساز بشید، جلسه بذارید با کسانی که اینها در میدان و در رسانه، بعضی ها در میدان شبکه دارن، 10 مدرسه داره، 5 مسجد داره، این میدانشه. در رسانه یه کانال داره 50K داره، اون یکی تو ایتا داره 120K فالوور داره. جریان سازی امروزه اگر از جریان سازی صحبت میکنیم، یعنی تملک مخاطب، چه کسی بیشتر تملک مخاطب کرده، این جریان ساز میتونه باشه. البته کار خوب، ایده، بعضی وقتا مخاطباشون فیکه، سرکاریه، مخاطب مرده است، پول میده ویو میخره. خب اینا که دیگه بحث ما نیست. نه، مخاطب کنشگری که اگر آقای حسین دارابی تو ایتا پیام میده و میتونه مثلا 10,000 نفر رو یه جا جمع کنه، مخاطب کنشگر مهمه، نه مخاطب مرده، نه مخاطب صرفا عدده که پول از ویو باشه، پول میده ویو میخره. روایتگری در شهر ضعیف، قطعا ما از محلات باید شروع کنیم، از خانواده. آیا شما اصلا تو خانواده خودتون روایتگری دارید؟ ما نگاه بکن یه مشکلی که هست، ما نگاهامون همیشه ملیه. این خواهری که، یا ببخشید آقا افشین دادرس که گفتن روایتگری در شهر ما ضعیفه، آقا افشین روایتگری پایه اینه که یک، خودت روایت داشته باش، و ما خودمون روایت شخصی آیا داریم یا نه؟ ما خیلی از اتفاقات خودمون روایت نداریم. دو، روایت خانوادگی داریم یا نه؟ اصلا تو خانواده خودمون با زن و بچه خودمون روایت داریم یا نه؟ سه، در محله، چهار، در شهر، پنج، در استان و کشور، و بعد آخریش روایت بین المللی. خب این اتفاقی که میفته متاسفانه خیلی از حوزه ها ما در روایت بین المللی عزیزان ضعیف هستیم. خب سرکار خانم فتاحی، از قطع شدن ها عذرخواهی میکنیم. ممنونم ممنونم. حالا مواردی که اگر باقی مونده، من خواهش میکنم میزبان ما زحمت بکشن سوالاتی رو که اگر از این خانم فتاحی به بعد، همینجا من بله، از خانم فتاحی به بعد اگر میزبانمون سوالات رو کپی بکنن از دفتر آموزش کاربردی برای بنده بفرستن، انشالله در جلسه آینده خدمتون خواهیم بود. ما الان عازم هستیم، الان از وزارت ارتباطات اومدم توی ماشین لایو برگزار کردم، دارم میرم دفتر حفظ و نشر حضرت آقا. جلسه بعدی با آقای یامین‌پور و دوستانمون هست که اونجا مثلا جلسه. پس نگاه بکنید، این کاری که باید بکنیم، کنشگر باید باشیم، فعال باید باشیم. کار سخته در دوره فعلی، این سختی رو باید به جان عزیزان بخریم. من تشکر میکنم از همه شما و عذرخواهی، انشاءالله سالم و سلامت باشید. التماس دعا، خدا نگهدار شما.